از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، فرصت ما در نوبت دوم برنامه های این رادیو به پایان رسید. از این لحظه نوبت سوم برنامه ها آغاز خواهد شد و تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. امیدواریم در پناه خداوند مهربان اوقات خوبی رو در کنار خانواده های محترمتون هر جا که هستید سپری کنید. ضمن که دعوت میکنم شب آفتابی رو بشنوید. به اتفاق جمعی همکاران از حضور شما مرخص میشیم. شب خوش و خدا نگهدار.
شب آفتابی
شب آفتابی
به نام خداوند شب آفرین. خانم ها آقایان سلام، اینجا دقیقاً شب آفتابی خود شماست. مهندس مرتضی عزیزم پشت میز صدا نشسته، دارم تنگ شد برات مرتضی. سرکار خانم کتابچی سکان هدایت برنامه رو به عهده داره و در دستان با کفایتی قرار داده و امروز با جناب آقای محمود رضای هدایتی در خدمت شما هستیم که کارآفرین هستن و البته دیدم که در رهاورد ایشون و در پیشینه کار دانش ایشون دیدم که دستشون با آتش تعلیم و تعلم هم گرمه. جناب آقای هدایتی عزیزم سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که امشب با شما آفتابی تر خواهد شد. بفرمایید.
سلام، شب شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که اینجا هستم در خدمتتون. ان شاءالله که موفق باشید. امیدوارم که بتونم در واقع به سوالاتتون خیلی خوب و سریع و قشنگ پاسخ بدم.
سلام، اتفاقا ما امشب ما مهمانه صحبت های شما هستین. یه مصاحبهش از شما 10 سال پیش بود. آره، بعد مثلا در همین سکوهای پخش دیدم که صحبت میکردن راجب کارآفرینی شما و راجب گفتگوهای شما. از نوجوانیتون که میگفتین که عادت داشتین همه چی با هم قلقاتی کنین، یه سیم تازه داشت کنین. خیلی با هم.
آره.
متعدد چه سالی هستید آقای؟
من 20 اسفند 44.
20 اسم، ماشاءالله. الان مرتضا مثلا بخوام بزنم به تخت صدا بده، الان به میکروفون بزنم خیلی عصبانی میشی. نه دیدی قیافت رو دیدم، من بخواستم فقط حسد دبیر همین به خدمت شما که از شود 20 اسفند ماه 44 تهران.
نه خیر،
کجا؟
دماوند.
و به نظرم وقتی در راجع به دهه 40 صحبت میکنی باید یک دماوند متفاوت رو در نظر بیاریم. تا چه سالی اونجا بودین؟
من تا در واقع پایان ابتدایی اونجا بودم.
پایان ابتدایی، یعنی مثلا هلوش میشه 56 57.
آره. بعد یعنی اول انقلاب که شد ما دیگه از دماوند رفتیم در واقع عراق و اونجا ساکن بوده.
و پدر شغلشون چی بود؟
پدرم توی پلال احمر و بله دیگه، بعدم دیگه مدیر بخش اورژانس بیمارستان بودن، بیمارستان ولیعصر عراق.
بله. و هلال احمریام و البته این اصلا به طور کلی دوستانی که در امداد و نجات هستن خیلی کارشون دست خودشون نیست، یعنی جابجایی هاشون خیلی
دقیقاً به خاطر همین بود که در واقع ما خیلی جابجایی داشتیم و از تهران به دماوند و از دماوند به عراق و دیگه.
پس شما بیشتر خاطر البته دوران ابتدایی هم اگر اجازه شوخی باشه داشته باشم کم آتش نسوزاندید گویا. یعنی اینطوری که با نقل قول‌های مختلفی هست از برخی از دوستان و بعد به طور اخص خواهر برادرهایی که نقل های جالبی هست از شما در این
سابقه من از اون تاریخ دارید دیگه. از
اگر مثلا موندم که اگر این فضای مجازی نبود جناب هدایتی ما چجوری با صحبت با شما وقتی رفتم دیدم خدا رو شکر الحمدلله فضای مجازی از ذکر خیر شما گل
جالبه.
ابتدای دوران ابتدایی شما چطور گذشت؟ ببین برای من جذابه، چون پیش از انقلاب حداقل میدونم تا اوائل حتی دهه 70 دماوند در مسیر توسعه جدی نیفتاده بود.
حالا همینطوره بله،
که بگیم شاید لبه های توسعه رسیده باشه به دماوند. بعد از تو دهه 70 به بعد مثلا هولوحش سال 74 75،
بله،
یواش یواش میبینیم که خب یه سری از سیمان ها که فیروزکوه آمدن، بعد یواش یواش صنعت ها آمدن، مخصوصا برق اومد سمت دماوند و یه خود شاید رخ توسعه یافته تری گرفت.
بله،
ابتدای شما چطور گذشت؟ باید خیلی دوران بکری بوده باشه این.
دقیقا همینطوره. حقیقت اینه که دماوند خب تو اون دوره، حالا ما البته ساکن یه منطقه هستیم اطراف دماوند به نام گیلاوند.
گیلاوند دقیقا فیروزکوه اینجوریه که من همیشه قاطی میکنم گیلاوند دماوند فیروزکوهه یا فیروزکوه گیلاوند دماوند.
خب اصلا اینا مسیرشون یکم با هم دیگه فرق میکنه، یعنی شما جاده فیروزکوه که میری به سمت فیروزکوه یه فرعی داره که میخوره به گیلاوند و جیلارد و بعد از اون میشه دماوند. دماوند تقریبا بنبسته، البته حالا یه طرف به مشاو و اینها را داره، ولی واقعیتش اینه که دماوند بنبسته.
این که میگن پس ته تهران دماونده هم درست میگن دیگه، آخر تهران میشه دماوندی.
آره دیگه همینطوره. نه واقعا همینطوره. خب اونجا یک محیط خیلی بازی بود. خدمتتون عرض کنم که ما فضای خیلی بیکر و بزرگی رو در اختیار داشتیم. تقریبا بعد از اورا که میشد از مدرسه که تعطیل میشدیم دیگه، اون فضای سرسبز و خرم و رودخونه ای که داشت و اینا همه دیگه در اختیار ما بود و
فضای
آره نه واقعا خیلی قشنگ و جذاب بود. البته الان که متاسفانه دیگه تا لبه رودخونه هم الان اومدن ساختن و آره من مثلا چجوری ساختن و با چه مجوزی، ولی در حال دیگه اصلا اون دسترسی ها وجود نداره. ما قدیم می اومدیم توی رودخونه سنگ میذاشتیم، استخر درست میکردیم، میرفتیم تو شنا میکردیم، ماهی میگرفتیم، ولی دیگه الان این خبره
نیست. ماهی هم میرسید حتی پس.
آره خیلی خوب،
خیلی جالب بوده. پس من همیشه دوران ابتدایی توی این بچه های مدرسه وار توی نشون میداد، یا چه میدونم اون یارو آنتو لوسیمی بود چی چی بود نشون میداد که در دامنه آلپ بودن.
همینطوری بود.
عکسای قدیمی که نگاه میکنی، چه پلور رو، چه مشار رو، چه خود دماوند رو، همه چه گیلاوند که یک قصبه بزرگی بوده، نگاه میکنی میبینی چقدر طبیعت بکری داشته و چقدر. حالا جالبه که ما از همون منطقه بسیار بسیار آدمهای سرشناس داریم. خب ابتدای اینطور گذشت. من میخوام یه سوال کلیشه از شما بپرسم، سوالم خیلی سوال قالبیه. شما دقیقا از کی کاسبی رو شروع کردین؟ از کی دونستین که میتونین بابت خدمت یا محصولی که میدین پول بگیرین؟ چند سالتون بود دقیقا؟
ببین من همون دماوند که بودم در واقع، خب حالا بالاخره از نظر در واقع امکانات مالی و اینام، خب پدرم کارمند بود، یه کارمند ساده‌ای بود، ما هم دنبال این بودیم که بالاخره اگه بتونیم یه درآمدی کسب کنیم. من یادمه یه باکسایی رو که حالا روش هم شیشه بود بهش میگفتیم جعبه آینه.
جعبه آینه، خب
آره نمیدونم میدونی چیه نه.
خب برای رفقا بگین. خب
آره بعد توش مثلا میرفتیم یه مقداری بیسکویت و آدامس و فلان و این حرفا میریختیم، بعد میرفتیم اینو بالاخره کسایی که یه وقتایی از تهران میومدن این ور اونور میومدن مثلا.
چند سالتون بود آیده؟
خب دیگه حسابشو بکنیم مثلا 8 سال 9 سال تو همین سنا بودیم دیگه،
ابتدایی دیگه رسمن.
آره دیگه دوره ابتدایی و یه کاسبیایی در واقع اون موقع اینطوری میکردیم، ولی آخرش هم کسی نمیخرید درست حسابی، خودمون
خودتو میخوردیم. ولی نه این که به هر حال الان تو ذهن شما این ثبت شده معلومه یه اثری داره،
بله همینطور
یه اتفاقی رو رقم میزنه. بیره اقل ماجرا اینه که آدم روی داد و ستد پیدا میکنه برای این مسئله. مثلا فرض فرمایید برای ماهایی که نسل خودم رو میگم، ماها نسلی بودیم که اصولا کمرو خجالتی اینطوری بار می آمد، مگر اون دوستانی که دقیقا می رفتن سرسراغ همین قصه ها. و خب این در نسل شما خیلی خیلی مورستر بوده، چون طبعا من می دونم پدر مادرها در خیلی موارد اندک هدایت می کردن که برای این اتفاق بیفته، خود بچه ها دوست داشتن.
حتی بهتون بگم که مثلا این مسجد محلمون خیلی روحانی خیلی خوبی داشت، اونجا باش صحبت کرده بودیم، خدمتتون هستم. برق میگرفتیم از مسجد صبح، من یادمه کول میگرفتم میزه، یه میز فلزی داشتیم میوردیم با یه آب میوه‌گیری معمولی، بعد آب هویج میفروختیم
صبح. چه باحال دم اون روحانیه گرم، یعنی این که
آره
اون زمانی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم خیلی کسب و کار رو نمیدونم آقا خوب کار
همون اتفاق همینطور هم بود،
خیلی اتفاقا روی خوش نشان نمیدادن به این قصه ماجرا، ولی مثلا فرض فهم یه گوشه از مسجد به شما اختصاص داشت، چه آدم روشنی بوده. آره. دمش گرم خدایی،
خدا رحمتش
کنه، خدا رحمت خدا رحمت خدا
رفت. بله متاسفانه خیلی مرد آقایی بود، خیلی مرد آقایی بود، خیلی نورانی، چهره نورانی داشت،
چه آدم آگاهی بوده. بله. و این جالبه که الان چند سال از اون روزگار میگذره و شما انقدر به نیکی یاد میکنید. از
ببینید الان شاید نمیدونم بیش از 40 سال 45 سال گذشته دیگه.
میدونید چرا اینا رو دارم از شما میپرسم؟ اول بپرسم که تا چه مدرکی شما زحمت کشید و درس خواندید؟
من لیسانس مهندسی برق دانشگاه تهران.
دانشگاه تهران مهندسی. تو این قصه توی مقطع دکتریش با هم هم چیز میشیم، هم دانشگاهی میشیم. البته من مدیریت خواندم. چرا این سوالا رو میپرسم آقای مهندس؟ از بابت این که به گمان من میاد و آنچه که خورده سواد بنده است و دانش ناچیزی که دارم، بسیار از کارآفرین ها باید این وهله رو رد بکنن، یعنی این پوسته خجالتی مانع درونی که وجود داره رو باید بشکافن تا اگر از پیلگی به پروانگی کارآفرینی برسن.
دقیقا همینطوره.
با خیلی از دوستانی که همسلک شما هستند و اصطلاحا ردای کارآفرین تنشون هست و برازنده شون هست، این صحبت رو که میکنم به این نقطه میرسم. خب دبیرستان پس طبعا عراق گذشت برای شما. بله. راهنمایی و دبیرستانتون عراق.
بله.
و در بحبوحه انقلاب اسلامی.
دقیقا همینطور.
برای آدمی به شور و شری شما مثلا فرض کنید فضای بعد از بهمن 57 خیلی باید فضای جذابی بوده باشه. اینی که الان سر تکون داره یعنی چی مهندس؟ یعنی از اینی که من میدونم خیلی بیشتره.
خب ببین به هر حال یه جوری بایستی این به قول فرمایش ما شور و شعف و این هیجانات جوانی بایستی تخلیه بشه و به هر حال برای ما اون دوره شاید بهترین محل برای یه همچین ماجراجویی جنگ بود.
بلا فاصله شما منتقل شدید به دوران جنگ،
بسیجی شدیم و خدمتتون عرض کنم که چندین مرحله اعزام به خط مقدم
داوطلبان تشریف بود. میدونی چرا پرسیدم آقای مهندس این مسئله رو؟ پیدا کردن مسیر. مثلا الان من یه خب خودم امیر مهدی ما الان یک نوجوان 16-17 ساله است و الان به فرمایش شما همین ماجراجویی ها رو میجوره و این که مثلا شما میرید در این مسیر میفتید. البته باید اینو تو گوشه ذهنم نگه دارم که شما حتی برای به دست آوردن پول، یعنی خلق پول، شما اومدید آگاهی رو کتابت کردید و فروختید. انتخاب شما برای رفتن به جبهه درسته که سر پرشوری داشتید، اما فکر میکنم که یک پشتوانه مطالعاتی هم باید داشته باشه، یعنی یه پشتوانه علمی دانشی، یه چیزی باید خونده باشین، یه بنی باید شما رو راضی کرده باشه، یک ریشه باید شما رو راضی کرده باشه که بالاخره گلوله داغ و تن نرم آدمیزاد. این چطوری شد که شما این مسیر رو جستین؟
والا خدمتتون عرضم که خب از ابتدا که ما توی خانواده به هر حال سنتی و مذهبی بزرگ شدیم و خب از همون بچگی آموزش نمیدونم مفاهیم قرآن و نمیدونم کلاس‌های قرآن و اینا از همون دوران ابتدایی و اینا رو ما داشتیم، بنابراین فضا یک فضای
پذیرایی بود برای ماجرا.
بله همینطوره. و خب چون داداشم اینا همگی توی این فیلد بودن،
این زمینه
ما هم خدمتتون عرض کنم که خب
گرایش پیدا کردی طبعا
کتب مختلفی که بود، از کتب شهید مطهری بود، نمیدونم کتاب‌های دیگه بود، اینا خب همه دست به دست هم دیگه میداد. اون کلاسایی که شرکت می‌کردیم، اجتماعاتی که توش بودیم، کلاً فضای اون دوره یک فضای حالا بگه معنوی طور و یا کشش داشت به این سمت.
با همون اصطلاح معنویتون خیلی موافقم. هم خانواده ها پذیرای این مسئله بودن، هم جوانان مثل شما جویای این قصه شدن. یعنی حالا به قول فرمایش شما نزج گرفته بود در گوشت و خون و پوست و استخونشون، به هر حال انتخابشون بود،
تجاوزی صورت گرفته بود.
آره.
این تجاوز هم دیگه بالاخره حتی اگه بخوایم الغ میهنی و وطنی رو هم بذاریم کنارش، دیگه اصلا ایجاب میکرد که در واقع بریم مقابله بکنیم و نذاریم که این تجاوز ریشه
گسترده تر بشه. مخصوصا بعد عراق، چون من خودم زاده دسفولم و میدونم که مثلا ما شازند عراق جز اولیا بوده که خورده، مثلا فرض فرمود خورم آباد بوده، شازند بوده، دسفول بوده، اندیمش بوده، احباب
دسفول بوده. دسفول من هیچ وقت یادم نمیره که ما چقدر دسفول رو دوست داشتیم، اون پادگان
دو کوه
اونجا چقدر، اونجا دوران
چقدر رفیق داشتیم اونجا شما.
آره
چقدر رفیق داشتیم اونجا.
و خب خیلی علاقه داشتیم به دسفول. من یادم اون موقع حمام که نبود، می اومدیم توی دسفول
حمام کورناسیون.
ببین مغازه ها نصف مغازه رو تبدیل کرده بودن به حمام و بسیجی ها می رفتن اونجا مثلا.
آره این اتفاقی که من اینو به رعیال این دیدم، یعنی مثل خود چون موقع به این سن رسیده بودم که می دیدم مثلا ما وقتی بسیجی ها بعد از اعزامشون و بعد از اینکه عملیات می کردن خسته و خاکی می موندن، یادم میاد بیشترین خاطره ای که من دارم لبخند اون آدم هاست. من خاطرم میاد که من 5 سالم بود و دسته از این دوستانمون آمده بودن، همه اومده بودن منزل ما اینا، انقدر اون لحظه بازی این دوستان با من به خاطرم میاد که قوی هم بودن. بعد این من جسته ریزی داشتم اینا، من از آغوشی به آغوشی پرت میکرد. خیلی برای من این صحنه ماندگار شد.
ما آخرش نفهمیدیم چرا انقدر دسپول رو زدن.
الف دسفول بود دیگه، میگفت که شهرهایی که بمباران میشد الف دسفول.
الف دسفول.
شما اونجا خیلی رفیق داشتین و اونجا جز این ایدوناتون هم تو اینترنت ها که اونجا زیاد رفیق داشتین. به خدمت شما که آرزم، الان من دو تا فرنگی هاش میگن چک پوینت، من برمیگردنم به ایستادنگاه، به توقفگاه، به اون جایی که میتونم بیستم و نتیجه بگیرم. من در مقطع دبیرستان شما، در اونجایی که به دنبال کسب و کار و میز فلزیه رو میذاشتیم دوی کولتون و میرفتیم تا مسجده، اونجا برام یه نقطه روشنه و بعد حضور شما در دفاع مقدس. اگه بخوام جمع ببندم و مهندس هدایتی الان رو بخشش رو نسبت بدم به اون دوتا ایستادنگاه و توقفگاهمون، آیا میتونم خلقی رو شناسایی کنم از آقای مهندس از اون دو مقطع؟
ببینید من حالا به هر حال شما که قشنگ قبل از این که این صحبت ها رو داشته باشیم و تحقیقات مفصلی داشتین، حضورتون عرض کنم که من از بچگی خیلی علاقه خیلی زیادی به در واقع، حالا شاید همه بچه ها اینطور باشن، کشف ناشناخته ها. ولی من عمل می کردم، یعنی من تو بحث کشف ناشناخته ها خیلی
به پدیدار
در جا نمیزدم، خودم ناشناخته هایی رو خلق میکردم. من دوره دبیرستان میتونم بهتون بگم که تقریبا تمام آزمایش هایی رو که توی کتب مختلف هم نوشته شده بود، شیمی و فیزیک و اینا رو، من خودم توی در واقع یک انباری کوچیکی داشتیم تو منزلمون، اون رو تبدیل کرده بودم به آزمایشگاه خودم.
وسایلم همه رو خریده بودم،
وسایلم همه رو ببینید با انهای مختلف خریده بودم، کار کردن، همون برگ فروختن، نمیدونم حالا یه وقتایی هم پدرم مثلا میگه آقا برو اینقدر نون بگیر، ما بقیش نمیگرفتیم، میزشیم دو جیبه اونو خدمت نرسن، میرفتیم وسایل مختلف آزمایشگاهی، تمام المان‌های آزمایشگاهی رو من خودم یا ساختم یا خریدم. و
ساختیم؟
بله، من در واقع دایمینا یه کارگاهی داشتن، میرفتم اونجا، گلپایگان بود اون موقع، میرفتم اونجا بعد مثلا یه چیزایی رو خودم اونجا میساختم، حالا با کمک دایمینا میساختم. و
چه لذتی میگین آقای مهندس این یه تیکه رو وقتی دارین از ساختن حرف میزنی چشاتو برق میزنه؟
آره واقعا از نظر من همین الانشم همینطورم، با اینکه یه مقداری یه سری حالا مشکلاتی رو ایجاد شده برام اخیراً، ولی هیچی برای من لذت بخشتر از اینکه یک چیز نوعی رو خلق بکنم در وجود نداره، خیلی لذت میبرم.
یه نقل قولی هست از خانواده راجع به شما که میگن حتی ایشون آزمایش های کتابش که تموم شده بود، آزمایش های کتابش رو با هم ترکیب میکرد ببینه چه اتفاقی میفته.
حالا اتفاقا توی همین چیزا یه چیزای عجیب غریبی هم اتفاق میافتاد بعضی وقتا که من خودم مثلا جواب نداشتم براش. حالا اخیرا یکیشو پیدا کردم که جواب اخیرا پیدا کردم که اون اتفاقی که مثلا من یه سری المانای الکترونیکی رو الکتریکی رو اینا رو با هم دیگه ترکیب کرده بودم، خودم نمیدونستم چیکار کردم، و بعد دو تا دستم اون که به دو تا الکترود میگرفتم یکی از پلکای چشمم شروع میکرد تق 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 زدن و من بودم که این برای چیه. چند بارم امتحان کردم دیدم واقعا یه همچین اتفاقی میفته،
یعنی هر بار که بعد جالب اینجاست که دارید میگید تجربه سمم آزمایش بالینی هم انجام میدادیم مثلا خودت که آقا پلک راست هم میپرد.
حالا بالینی هاری که بیشتر رو مرگ و خروس و نمیدونم.
آقای عزیز الان شما همه آقای مهندس گرامی بزرگوار الان داریم میگی پلک راست هم میپرید.
نه اون میگه من خودم بود دیگه، میگردم برای کسی دیگه انجام بدم.
و جالبه که این رو روایی پایاییش هم چک میکردین که مثلا این هر دفعه که این کارو میکنم این اتفاق میفته.
آره
مثلا
آره چندین بار امتحان کردم که ببینم که واقعا
نتایج یکسان حاصل میشد یا نه.
آره.
خب بعد فهمیدین که این چه اتفاقی میفته الان اخیرا.
یه سری ظاهرا اینطور که حالا با یک از دوستان صحبت میکردم این یه سری عصبای مربوط به مغزم رو در واقع این جریانی که از توی
تحریک میکرده،
آره از تو بدنم عبور میکرده تحریک میکرده و همین اتفاقی میافتاده. ولی خیلی 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 اون درصد تطابق احتمال تطابق این با اون چیز خیلی کم بوده، ولی خب خیلی شانسی هم چه اتفاقی.
و جالبه بوده. که هدفمند نبوده، یعنی نه. با تارگت اصطلاحا تو آزمایش میگیم تارگت نکرده بودیم.
نکرده بودم. حتی خیلی از آزمایش هم تارگت داشت ولی واقعا این یکی همجوری بود نمیدونم.
این کشف تازه، خب این بین هم مثلا فرض فرمایید پدر من تعریف میکنن جزء یکی از خاطرات عجیبشونه، میتونه چه جالبه که بین هم نسلای شما این مثلا اینکه عمومیت داره فراگیری داره. تعریف میکردن که یه همچین جریان رو ایجاد کرده بودن و میخواستن بدونن که در انتها اگر مثلا این سیما اینجوری بشه من زده بودم به پریز این کارو کرده بودم. بعد به جای پلکشون کلشون پریده بود.
البته منم پرونده به
میگم میره هم نسل شما
یکی دو متری پرونده و واقعا
همه تو رفیق همید، یعنی اصلا اینطوری که گویا این تجربه های جدید برای شما دنیای تازه رو بود. باید بپذیریم، یعنی من این رو دستامو بالا میبرم جوری نه هم نسل های شما، حالا پدر 35 ان شما 44 اید، این بازهه شما متحورتر بودین و جسورتر بودین و با اقل دانش اکثر اقدام رو انجام میدادین، چیزی که اتفاقی که این دو زمانه به نظرم خود کارآفرینا خریدار این هستند اما متاع گرانبهایی شده خیلی گیر نمیاد. دوستان بیشتر انبان دانشن، یعنی
بله همینطوره، دانش همینطوری لغت قشنگی رو به کار بردید انبان دانش، ولی واقعیتش این هستش که ببین ما شاید مثلا این منبع و سورس عظیم اطلاعات و دانش رو نداشتیم، ولی همین که باعث میشد اون فضایی که بودیم اینا رو خودمون بریم کشف بکنیم تو طبیعت،
بله بله بله،
خیلی در واقع ارزشمند بود. چون میگن شنیدن کی بود ماننده دیدن، ما میرفتیم دونه دونه اینا رو تو دل خاک، تو رودخونه، توی اون چه میدونم حشراتی که ما میدیدیم، توی اون برگهای سبزی که دور و برمون بود، علفها، سبزها، بوهای مختلفی که میشنیم. الان بچه‌ها کدوم یکی از اینا رو دارن؟ هیچ کدومش رو ندارن، نشسته پای موبایل یا یه تبلیغ یه چیزی، حالا فوقش مثلا میخواد اون رو در واقع وارد دایره اطلاعاتیش بکنه.
معلاصف الان اتفاقی حالا شاید نباید بگم معلاصف، شاید واقعا جای تاسف خوردن نیست و الان جزء مقررات و الزامات این زمانه ماست، اما اکثر خوراک علمی و خوراک دانشی ما مقالاتی با اونقی یکسان تنه. مثلا ما باید الان خیلی دست به دامان هوش مصنوعی باشیم، هوش مصنوعی که خودش در انتها برای ما نوشته که خیلی من قابل اتکا نیستم، شما لطفاً برید دوباره اینو کنترل بفهمید. همه این موضوعات برای شما به نظرم تا همین الان که من شما رو دنبال کردم و تا رسیدم به کار و کسب الان شما، چرا من این پیشینه رو از شما میگیرم؟ به خاطر اینکه الان همین استمراره رو دارم تو شما میبینم، یعنی که انده همون روز اولی است که شما دارید کسب و کار جدیتون رو میدید. امروز که دارم با شما صحبت میکنم شاید مشتاق ترید نسبت به اون روز اول، حداقل از نظر فردی، نمیگم از نظر عمل کردی، یعنی از نظر فردی من مهندس هدایتی رو همان جوان پرشر و شوری میبینم که هنوز دنبال نوپدیدی است، یعنی هنوز دنبال یه کاری که کسی نکرده. این اتفاقا رو دارم الان میبینم و از طرفی اون سر نترس بودن شما رو از اینجایی که هنوز دارید ادامه میدید رو هم دارم میبینم. یعنی اگر بخوام جمع ببندم این قسمت از گفتگومون رو، باید اینطور بگم که اینطور برمیاد که شما از رهاورد کودکی و نوجوانیتون تا رسیدن به دفاع مقدس و بعد تجربه های عجیب و غریب که تو اون منطقه داشتین، یه استمرار به شما داده، یه پایداری در ساختار به شما داده و یک به دنبال نو بودن همواره هنوز به شما داده. نمیدونم چقدرش درسته، شما درست و غلط بفهمید، اگر اشتباه گفتم جایش اصلاح بفهمید.
دقیقا همینطوریه و اتفاقا به قول فرما شما این هرچی هم که جلوتر میره اون اشتیاقه اتفاقا نه تنها کم رنگ تر نمیشه بلکه بیشتر هم میشه. و من واقعا خودم توی این فضا
بله.
مثلا بعضی وقتا یادم میره که من چند سالمه و یا چقدر محدودیت دیگه فیزیکی ممکنه داشته باشم. واقعا فراموش می‌کنم. احساس می‌کنم همون بچه‌ای هستم که اون موقع وای می‌سادم مثلا یه سری چیزای به قول فرماشون عجیب غریب و قاطی پاتی می‌کردم و مثلا از توش می‌خواستم یه چیزی در بیارم. به خاطر همین واقعا خب همین الانش هم مثلا جایی که داریم سعی کردم یه اتاقی رو اختصاص بدم به در واقع به عنوان کارگاه. و شما شاید باورتون نشه ولی تمام امکاناتی رو که توی کارخونه‌ام دارم اونجا کردم، اونجا هم جور بکنم که بتونم خودم جوشکاری کنم، خودم نمیدونم بتونم یه وقت تراش بدم، برش
نه
بدم
بابا. خیلی خوب، خیلی خوب. این چه جالبه، این خیلی جالب بود. خب آقای مهندس، برای شماهایی که خب جنگو تجربه کردین، بعد اینو میگم چون مثلا خب حضرت پدر این اتفاق براشون افتاده، از رفقاشون هم بودن، به دلایل متعدد شاید گداری وقتها بازگشت مسیره درس خوندنه یه خود دشوار میشد. مثلا یادم میاد بابا هنوزن که هنوز از شهید کریم اخشم که یاد میکنن رفیقشون بود و او هم خدا حفظ کنه شما رو، ایشون هم مهندس برق بودن از دانشکده نفت اون موقع و در صنعت نفت اون موقع مثلا یکی از مهندس صنایع نفت که میخوندن یکیشون مهندسی برق هم داشتن، در عملیات طریق القدس شهید شدن ایشون. هنوز که یاد میکنن چشماشون پر میشه و میگن یکی از دلایلی که شاید من بعد از جنگ تصمیم گرفتم که دوباره مثلا برم درس بخونم این بود که خب نمیتونستم هم دانشکده پیشینم رو فراموش کنم. برای شما این تجربه عجیب غریب بود دیگه، جنگ های مسئول پذیریم از دست دادن های بسیار و دستاورد های عجیب غریب که شاید ساحتش خیلی به ساحت دانش نزدیک نبود، چطور شد برگشتیم به ساحت درس دانشگاه؟ مثلا خدمت سخت شما دانشگاه تهران مثلا.
بله همینطوره. ببینید واقعیت اینه که به هر حال اون احساس مسئولیت و دینی که نسبت به وطنمون در واقع داشتیم یک چیز کمی نبود. یعنی واقعا احساس میکردیم که بایستی بیایم برای اینکه کمک بکنیم به ساختن کشورمون، کمک بکنیم به اینکه به هر حال دنیای بهتری رو بعد از اون دوران جنگ بسازیم. و رو همین حساب بود که خب از طرفی هم اون علاقه مندی من به این که بخوام توی یک رشته‌ای توی زمینه‌ای که تا حدودی بتونه اون در واقع اون علاقم رو پوشش بده، اینها باعث شد که در هر حال وارد دانشگاه بشم که ببینم چه خبره، دانشگاه چه خبره، اونجا میتونم اون چیزی رو که میخوام کسب بکنم یا نه. و اتفاقا میخوام بگم که من لیسانسمو که گرفتم دیگه بعدش به این نتیجه رسیدم که برای فوق لیسانس و ادامه کار خیلی اشتیاق ندارم، تمایل دارم که برم وارد عرصه کار و کارآفرینی بشم.
یعنی پیمونه فنیتون رو مهندسی پر کرد؟
به نظر من پر کرد. واقعا اون موقع احساس میکردم که اگه من بخوام بیشتر وقت بذارم این طرف رو از دست دادم. اون ایده هایی که تو ذهنم بود و اون اشتیاقی که داشتم دیگه دانشگاه نمیتونست منو سیراب بکنه.
به نظرم حتی اگر مصاحبه کنم، حتی اگر اون موقع مثلا ادامه میدادین درستون هم بد نبود، دانشگاه تهران روز خوبه بودین. حالا انجمن هایی که بودین رو رها میکنم، اون انجمن هایی که تشریف داشتین رو ول میکنم، میگذریم ازش به خاطر اینکه میترسم ظرف زمانم انقدر موسع نباشه. اما میگم با توجه به کیفیت درس خوندنتون و نوع زیست تحصیلی تو مثلا خیلی راحت میتونستین حتی مدل الفی طی بکنید برید، موقع هم خیلی ساده تر بود، اتفاقا استقبال هم میکردن با تجربه که نیاز داشتیم.
بله بله.
تحصیل تکمیل در رشته های مهندسی. فقط یه سوال قبل ترک دارم از شما. مثلا من فکر میکردم که محمود رضا قبل از اینکه آقای مهندس محمود رضا هدایتی بشود میتونست مثلا مهندس شیمی هم بره، تو اونم کارو در می آورد، میتونست متالوژی هم بره تو اونم کارو در می آورد، چون همه اینا اونایی بودن که آزمایشاشو انجام داده بود، یعنی قبلا پی اینا به تن تو مالیده شده بود، صابونش به تن تو خورده بود، چه در متالوژی چه در شیمی. دیگه به خدمت شما که اصلاً خود کمکم بکنید در رشته هایی که میتوانستید از ترکیب استفاده که زیست شناسی مثلا میدونستم شما مثلا مهندسی ژنتیکی برید هم کارو در میارید.
من البته اون موقع هنوز همچین چیزی خیلی
آره واقعا شاید اون موقع آره نبود، مثلا ما فقط چیز داشت علوم آزمایشگاهی شو موقع
آره.
تو دفترچه اون موقعی که نگاه بعدا رفتم دفترچه اون موقع نگاه کردم که به این رسیدم، یعنی الان دارم راجع به اون موقعی الان صحبت میکنم. چرا میرید برق؟ چطور میشه که برق انتخاب میکنید؟ چون برق